ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه سوم اسفند ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه فوریه سال 2015 میلادی و این هم مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما عزیزان شنونده در ایران و جهان. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و با حاصل کار همکارانم شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که با مینا بهارمست همکارم آغاز کنیم که تازه ترین خبرها رو داره.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران از عصر امروز در ژنو در جریان است. آقای کری که از یک شنبه وارد ژنو شد، روز شنبه در لندن گفته بود هنوز اختلافات قابل توجهی در مذاکرات هسته‌ای با ایران باقی است. پیش از ورود جان کری، مذاکرات هسته‌ای در سومین روز در سطح معاونان وزارتخانه‌های خارجه دو کشور و با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونز وزیر انرژی آمریکا ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، گفتگوهای سه‌جانبه نیز با حضور هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بالای 80% مردم از رویکرد هسته‌ای دولت او حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی روز یکشنبه در اجلاس اقتصاد مقاومتی گفت که ترکیب جدید تیم مذاکره کننده نشانه اراده ایران برای تعامل با طرف مقابل است. شبه نظامیانی که میگویند با گروه حکومت اسلامی و داعش سابق بیعت کردن، مسئولیت بمب‌گذاری در مقابل محل اقامت سفیر ایران را در ترابلس لیبی بر عهده گرفتند. یک مقام امنیتی لیبی پیشتر گفته بود که دو بمب دستساز در مقابل محل اقامت سفیر ایران در ترابلس منفجر شد. به گزارش خبرگزاری ها این انفجارها تلفات جانی در بر نداشت. خبرگزاری خانه ملت مجلس از ارائه طرح دو فوریتی ادغام سازمان محیط زیست ایران در وزارت جهاد کشاورزی خبر داده است. رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفته است که این طرح با 130 امضا به هیئت رئیسه داده شده، چرا که ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی مسائل مربوط به محیط زیست ضروری است. همزمان خبرگزاری فارس از ارائه این طرح با 82 امضا به هیئت رئیسه خبر داده. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با حمایت از این طرح معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست را به سیاست بازی و در اولویت قرار ندادن محیط زیست متهم کرده است. آیت الله خامنه‌ای درگذشت خواهر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را تسلیت گفت. پیام تسلیت آقای خامنه‌ای خطاب به مادر محمد خاتمی فرستاده شده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه پیام‌هایی را به همین مناسبت خطاب به خود محمد خاتمی فرستاده بودند. انتشار این پیام‌ها خطاب به آقای خاتمی در خبرگزاری‌های ایران در حالی بود که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران چند روز پیش بر ممنوع تصویر و ممنوع قلم بودن رئیس جمهوری سابق ایران تاکید کرده بود. عبدالربو منصور هادی روز یکشنبه در بیانیه بر مشروعیت ریاست جمهوری خود در یمن تاکید کرد. در بیانیه دفتر منصور هادی گفته شده است که او وظایفش را به عنوان رئیس جمهوری از عدن انجام می‌دهد. به گزارش اسوشیتد پرس، استانداران 6 استان جنوبی یمن و 3 استان شمالی معارب جوف و تعز روز یکشنبه با منصور هادی در شهر عدن دیدار و حمایت خود را از او اعلام کردند. و آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا امشب برندگان 87مین جوایز اسکار را اعلام می‌کند. فیلم‌های بردمن، تکتیرانداز آمریکایی، پسر بچگی، هتل بزرگ بوداپست، بازی تقلید، سلما، تئوری همه چیز و وپلش در بخش زبان انگلیسی از نامزدهای دریافت جوایز اسکار هستند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. در سومین روز از مذاکرات هسته‌ای در ژنو به سراغ زنده و مستقیم به سراغ گزارشگر اعزامی رادیو فردا در ژنو خواهیم رفت. واکنش ها در ایران به مذاکرات هسته‌ای در ژنو.
از طرف ما این کار 100% شروع شده، تعامل سازنده با جهان، منتها باید شرایطی رو فراهم بکنیم که جهان هم همین حرکت رو به سمت ما داشته باشه و این کار شدنی است.
رئیس جمهوری ایران میگوید 80% از مردم ایران از مذاکرات حمایت میکنند. و در آستانه اهدای جوایز اسکار گزارشی رو خواهیم شنید که به مسئله‌ای که ساعتی دیگه در لس آنجلس در آمریکا برگزار میشه توجه داره، مراسم اسکار. همه اینها در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. امروز سومین روز از مذاکرات هسته‌ای در ژنو است. مذاکرات هسته‌ای با وزیر امور خارجه آمریکا از یک سو و معاونان وزرای امور خارجه 5 به علاوه 1 از سوی دیگر وارد مرحله تازه شده است. به سراغ هانا کاویانی، فرستاده رادیو فردا به ژنو می رویم تا از تازه ترین تحولات بشنویم. هانا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام می کنیم.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، همونطور که اشاره کردید، مذاکرات از دو سو به صورت موازی در این شهر سرد ژنو پی گرفته میشه. از ساعت دیگه محمد جواد ظریف، همتای آمریکاییش جان کری و وزیر انرژی آمریکا و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بر سر میز گفتگو میشینن در هتل ویلتون، محل برگزاری مذاکرات. از سوی دیگه، جایی که من هستم، دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در شهر ژنو 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزرای خارجه دیداری رو با همتای ایرانی خودشون از حدود 30 دقیقه دیگه آغاز خواهند کرد. این دو دیدار به موازات همدیگه و پس از حدوداً 2.5 روز دیدارهای انجام میشه که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در شهر ژنو داشتن برای دستیابی به یک توافق و توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران.
حالا خب، با توجه به این همه دیدارهای فشرده، آیا صحبتی هم درباره جزئیات مذاکرات مطرح شده؟
اون چیزی که حتما شنوندگان ما با خبر هستن ازش اینه که مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه و ما هرچه که بیشتر به مهلت پایان مذاکرات نزدیک میشیم، خبررسانی درباره جزئیات مذاکرات کمتر و کمتر میشه. حتی دیپلمات ها از گفتگوی بسیار کوتاه هم با خبرنگاران اجتناب میکنن. ما میدونیم که از یک طرف گفتگوهای بسیار فنی در جریان بود در این روزها در ژنو، خصوصا با توجه به اینکه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی آمریکا دیدار میکرد. هر دو فیزیکدان هسته‌ای و هر دو کارشناس در زمینه برنامه هسته‌ای. از سوی دیگه اما فقط مسئله تکنیکی مطرح نیست. در اینجا کارشناسان مختلفی مثلا در مورد موضوع بسیار مهم تحریم هم هستند و در این زمینه گفتگو می‌کنند. اون چیزی که ما بیشتر می‌شنویم این هستش که طرفین بسیار در جزئیات وارد شدند و اون کلیاتی که پیشتر راجعش صحبت می‌شد الان مطرح نیست و به جزئیات رسیدم. و از همین جهت هم اونطوری که یک مقام مذاکره کننده چینی پیش از این مذاکرات به من میگفت اینه که با توجه به اینکه وارد جزئیات شدن، مطمئنم کار مذاکره درباره اون هم سخت‌تر شده.
حالا خیلی کوتاه به جدول زمانبندی و مهلت باقی مانده بپردازیم. هدف از گفتگوها، طرفین چقدر زمان دارن تا به این هدف برسن و بیش از این؟
بله، مهلت ابتدایی که ایران 5 به علاوه 1 در نظر دارن که بر مبنای اون مهلت کار مذاکره رو پیش ببرن، فروردین ماه هست. در این مهلت چند هفته‌ای که باقی مانده تا نوروز سال 94 در ایران، ایران 5 به علاوه 1 میخوان چارچوب کلی یک توافق جامع و نهایی رو بهش دست پیدا بکنن و پس از اون تا تیر ماه برای جزئیات کار بکنن. اون چیزی که ما خیلی زیاد در هفته‌های گذشته از مقامات مختلف شنیدیم، از جمله جان کری که شب گذشته در لندن سخن میگفت در این باره، این هستش که ایران و پنجه به علاوه یک تمایلی به تمدید مذاکره ندارن. بارها تاکید کردن که این بهترین فرصت هست براشون تا بتونن به توافق دست پیدا بکنن، در نتیجه یک فرصت چند هفته‌ای تا دستیابی به یک اتفاق نظر بر سر چارچوب و یک فرصت 3 ماهه بعد از اون برای نهایی کردن جزئیات در نظر گرفته شده.
سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای زنده و مستقیم از ژنو گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری ایران میگوید 80% از مردم ایران از مذاکرات هسته‌ای حمایت میکنند. حسن روحانی همچنین گفت مذاکرات هسته‌ای در چارچوب به تعبیر او منافع و عزت مردم قدم به قدم پیش میرود و ترکیب هیئت مذاکره کننده ایران این بار نشان از اراده قاطع مردم برای تعامل سازنده با جهان دارد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف در حالی به جمع تیم مذاکره کننده هسته‌ای در ژنو اضافه شده که این بار حسین فریدون نماینده ویژه رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در جمع گروه مذاکره کننده حضور دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در اجلاس اقتصاد مقاومتی هم به این موضوع اشاره کرد و ترکیب هیئت مذاکره کننده ایران را این بار نشان از اراده قاطع برای تعامل سازنده با جهان دانست.
به مردم وعده دادیم، گفتیم تعامل سازنده با جهان. از طرف ما این کار 100% شروع شده، تعامل سازنده با جهان، منتها باید شرایطی رو فراهم بکنیم که جهان هم همین حرکت رو به سمت ما داشته باشه و این کار شدنی است. شما یک نمونهش مذاکرات هسته‌ای است که میبینید در چارچوب منافع این ملت، عزت این ملت، ما قدم به قدم داریم پیش میریم. ترکیب هیئت این دفعه نشان از اراده قاطع ملت ایران برای تعامل سازنده با جهان داره.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود بار دیگر اشاره‌ای به منتقدان داخلی این مذاکرات کرد و گفت طبق نظرسنجی‌ها حمایت مردم از مذاکرات هسته‌ای تاکنون بالای 80% بوده است.
بنا هم نیست در کشور ما همه چیز رو با 100% افکار اداره بکنیم. ما باید با اکثریت قاطع قابل قبول اداره کنیم. ما در زمینه هسته‌ای هر چه نظرسنجی داشتیم از ابتدا تا حالا حمایت مردم بالای 80%.
قاسم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری ایرنا میگوید مذاکرات هسته‌ای نباید معطل بماند و توافق سیاسی باید یک توافق یک مرحله‌ای باشد که در آن حقوق هسته‌ای ایران محفوظ باشد. بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران که خواسته بود توافق باید در یک مرحله صورت گیرد، اصولگرایان نیز بر این نکته رهبر جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند و آن را در گفته‌های خود برجسته می‌کنند. سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه 19 بهمن ماه:
اگر توافق میکنن جزئیات و کلیات و همه رو در یک جلسه واحد تمام بکنن، امضا کنن. اینکه کلیات رو جداگانه چیز کنن و بعد بر اساس اون کلیات که یه چیزای مبهمی است، تفسیر پذیر است، تعویل پذیر است، بعد برن سراغ جزئیات، نه، این منطقی نیست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در ایران نیز همچنین گفت ما رفتار خودمون را متناسب با رفتار و قضاوت آمریکایی‌ها تنظیم نمی‌کنیم و اگر آنها نخواستن مذاکره کنند خودشان می‌دانند، ولی آمریکایی‌ها هستند که دنبال مذاکره بودند و ما به درخواست مذاکره بر اساس مقررات بین‌المللی همواره پاسخ مثبت دادیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از عزیمت به ژنو برای مذاکره با وزیر خارجه ایران گفته بود اگر تهران با شرایط لازم برای آنچه که او جلوگیری از دستیابی به سلاح اتمی خواند موافقت نکند، آمریکا حاضر است مذاکرات را ترک کند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد و بشنویم دیدگاه‌های شما رو.
آقای روحانی، این انقدر که در مسئله هسته‌ای جدیت دارید که دوایی هم درد مردم ایران دوا نمی کنه، به فکر معیشت و سلامتی مردم ایران باشید. ما شده چیده این نزدیک به 8,000 تومان. صحبت های آیت الله جنتی مبنی بر این که اگر شرایط سخت تر شد می شود روزی یک وعده غذا هم خوب دارد، به حقیقت نزدیک می شود. با این گرانی مرغ هم از سبد بخشی از مردم ایران حذف خواهد شد.
الو، با سلام. به وسیله رادیو فردا، این رسانه محبوب اکثر ایرانی ها، من مراتب تسلیت خودم رو نسبت به آقای خاتمی اعلام میکنم. عرض تسلیت و همدردی دارم با ایشون به مناسبت فوت همسرشون. و در ضمن دوباره تداعی شد صحبت های آقای رهبر که گفتن نظر من به نظر آقای رئیس جمهور نزدیکتر است، یعنی آقای احمدی نژاد. همه این بدبختی ها مال همینه که شما نظرتون با آقای احمدی نژاد نزد شما. برای ایشان تسلیت فرستادین، مستقیم بدید نشون رفتین آقای احمدی نژاد رو، ولی برای آقای خاتمی، این رئیس جمهور سابق و این شخص سیاسی محبوب اکثر ایرانی ها رو، اونطور که شایسته ایشان بود، مراتب همدردی رو انجام ندادید. با تشکر از رادیو فردا.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12. و اما به رغم توافق آتش بس، درگیری ها در شرق اوکراین ادامه دارد، اما طرفین درگیر ضمن متهم کردن یکدیگر بر تعهد خود برای اجرای توافق صلح تاکید دارند و در چارچوب آن عده‌ای از اسرا را مبادله کردند. آنا رایسکایا.
Канони дергірі нірухає доулеті ва шепені зем'ян дар шарга Україн, бегуми Донецк ва Маріуполь Монтагель, ама несбет берусхай гозеште аз шедати анкосте шоде. Ін дар халіст ки банабар тавафоги ки бейне рахбарани Русіє ва Україн, ба м'єнджі гірі Альман ва Франце дар Мінск хасил шоде буд, атеш пас карар буд аз бамдаде як шамбе 26 бахман іжра шавад. Гамхай дігер ки бар асас ін тавафог дар олевіят карар дарад, агаб кіші таслихат сангін ва табадолі осараст. Женерал Александр Змазнін, نماینده ستاد نیروهای مصالح اوکراین، به خبرنگاران گفت که برای خروج تسلیحات سنگین اجرای تنها یک شرط لازم است.
Повне припинення вогню. Як тільки це припинення відбудеться, ми сразу готові співпрацювати по всім іншим позиціям.
به محض اینکه آتش بس کامل برقرار شود، آماده ایم سایر مفاد توافق صلح را نیز اجرا کنیم. هماهنگ شده که خروج تمام سلاح‌های سنگین ظرف 3-4 روز به طور همزمان انجام شود، اما تنها پس از برقراری آتش بس.
شنبه 139 سرباز نیروهای دولتی با 52 تن از جدای طلبان مبادله شدند. تعداد دقیق اسرای طرفین مشخص نیست. سرنوشت نادیژدا ساوچنکا نیز در حالی از ابهام قرار دارد. در حالی که رئیس جمهور اوکراین در پایان مذاکرات مینسک گفته بود درباره آزادی ساوچنکو توافق حاصل شد، روسیه این گفته ها را تکذیب میکند. نادیژدا ساوچنکا، خلبان نظامی اوکراینی و نماینده پارلمان اوکراین و پارلمان اروپا و اینک درنده مسئولیت دیپلماتیک است، اما در زندانی در روسیه به سر میبرد. او متهم به تدارکات حملاتی است که در نتیجه آن دو خبرنگار روس در شرق اوکراین کشته شدند. و مسکو مده است وی را هنگامی که در پوشش پناهنده از مرز عبور می کرد بازداشت کرده اند. کیف مده است که شپن زمیان ساوچنکو را به اسارت گرفتند و تحویل روسیه دادند و این بدان معنی است که اونیز اسیر جنگی است که باید مبادله شود. ساوچنکو در اعتراض به بازداشت خود در روسیه بیش از 70 روز است که احتساب قضا کرده. اینک در حالی که توافق اخیر صلح در اوکراین عملا بر روی کاغذ باقی مانده، رهبران غربی به روسیه هشدار دادند که این کشور با هزینه های مضاعف روبرو خواهد شد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، طی سفر به لندن گفت:
So we are talking about additional sanctions, additional efforts. I'm confident that over the course of the next days
ما درباره اقدامات بعدی و تشدید تحریم‌ها گفتگو می‌کنیم و مطمئنم تا چند روز آتی این پیام صریح را خواهیم داد که وارد این بازی نخواهیم شد و در سکوت تحمل نخواهیم کرد تا کشوری به بهای حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دیگر به رفتار گستاخانه خود ادامه دهد.
کیه و غرب روسیه را متهم میکنند که در پی اشغال و الحاق کریمه از شورش جدای طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد و با ارسال نیرو و هدوات جنگی برای شبه نظمیان به عمق این بحران افزوده. موسکو همواره این اتهامات را رد کرده. یفگن ماگدا، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که فشارهای بین المللی باعث تغییر سیاست روسیه نخواهد شد.
Політичне врегулювання цього конфлікту може бути тільки після того, як ми озброїмо до зубів нашу армію, як ми...
به نظرم تسلیح و مدرنیزه کردن ارتش اوکراین باید در اولویت باشد و معتقدم که دیپلماسی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که هزینه‌های ناشی از این جنگ برای روسیه و به خصوص تلفات در میان نظامیان روس به قدری افزایش یابد که باعث نارضایتی داخلی در این کشور شود و بعید می‌دانم این اعتراض‌ها مانند انقلاب صلح‌آمیز باشد.
своїх. А російські бунти – це не наш Майдан.
شنبه در مسکو و چند شهر دیگر دولت روسیه راهپیمایی هواداران خود را سازماندهی کرد که علیه وقوع انقلاب رنگی در روسیه تظاهرات کردند. اوکراین این روزها یاد قربانیان اعتراض‌های ضد دولتی سال گذشته را گرامی می‌دارد که روسیان را کودتای فاشیستی می‌خوانند. طی سه روز پایانی این اعتراض‌ها که در پی انصراف ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین از امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا آغاز شد و به سقوط رژیم وی انجامید، 106 معترض در کیف کشته شدند و 55 نفر همچنان مفقود الاثرند. 20 پلیس نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
تو ساعتی دیگر، یعنی بامداد دوشنبه به وقت ایران البته، 87مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار در شهر لس آنجلس در آمریکا برگزار می شود. در آستانه برگزاری این مراسم، همکارم بابک غفوری‌آذر نگاهی داشته به آخرین تحولات و بخت‌های اصلی ربودن جایزه اسکار.
شمارش معکوس برگزاری جوایز اسکار 2015 در حالی به ساعت‌های پایانیش نزدیک می‌شود که همچنان رقابت سه فیلم بردمن، پسر بچگی و هتل بزرگ بوداپست به عنوان بخت‌های اصلی ربودن جوایز اصلی اسکار ادامه دارد. این رقابت که از زمان اعلام نامزدهای جوایز اسکار آغاز شده بود، در هفته‌های اخیر با اعلام برندگان جوایز انجمن‌ها و نهادهای مختلف به اوج خود رسیده است. شنبه شب در صحنه دیگری از این رقابت، فیلم بردمن با دریافت جوایز اصلی اسپریت به فاصله 24 ساعت تا برگزاری مراسم اسکار از رقبایش پیشی گرفت. And the Spirit Award goes to Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance. بردمن که جوایز انجمن‌های کارگردانی و تهیه کنندگی سینمای آمریکا را هم گرفته، در جوایز اسپریت سه جایزه مهم بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین فیلم برداری را گرفت. جوایز اسپریت از جمله جوایز مهم سالیانه سینمای آمریکا محسوب می شود که به فیلم های با بودجه کم و رویکرد مستقل و متفاوت داده می شود. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy who used to be Birdman? I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid? در جوایز اسپریت، فیلم پسر بچگی ساخته ریچارد لینکلیتر به عنوان یکی از رقبای اصلی بردمن جایزه مهم بهترین کارگردانی را گرفت. آقای لینکلیتر از زمان نخستین نمایش فیلمش در جشنواره برلین سال 2014 تا کنون شاهد تحسین از این ساختنش بوده و امیدوار است در شب اسکار هم بتواند از میان 6 رشته نامزد شده به جایزه مهم اسکار برسد. او پسر بچگی را طی یک دوره 12 ساله با گروهی بازیگر ثابت ساخته و به خاطر ساخت آن توانسته جوایز متعددی از جمله جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین به خاطر بهترین کارگردانی را بگیرد. Yeah! All right, don't worry about it. Looks like you use the bumpers. You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers. هتل بزرگ بوداپست ساخته وس اندرسون دیگر مدعی جوایز اسکار امسال است. این فیلم که به اندازه فیلم بردمن در 9 رشته از جمله رشته‌های اصلی مانند بهترین فیلم و کارگردانی نامزد دریافت جایزه اسکار شده، در روزهای اخیر توانسته جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی را از انجمن نویسندگان آمریکا بگیرد تا شانسش را دست کم در رشته بهترین فیلمنامه تقویت کند. این فیلم فانتزی روایتگر رابطه یک پیشخدمت با مدیر هتلی در فاصله سالهای میان دو جنگ جهانی در اروپا است. Who are you? I'm Zero, sir. The new lobby boy. And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustav H. I began to realize that many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. در رشته های بازیگری نام مایکل کیتون بازیگر اصلی فیلم بردمن و جولیان مور بازیگر فیلم همچنان آلیس به عنوان پرشانسترین نامزدها تکرار شده است. هر دوی این بازیگران جوایز گلدن گلوب را هم دریافت کردند. با این همه در روزهای اخیر نام ادی ردماین بازیگر نقش استفن هاوکینگ در فیلم تئوری همه چیز به شدت مطرح شده است. آقای ردماین که چند هفته پیش جایزه بهترین بازیگر مرد از انجمن بازیگران آمریکا را برده بود، با برنده شدن جایزه معتبر بفتا بر شانس‌هایش برای دریافت جایزه اسکار افزوده است.
I'm a cosmologist.
What's that?
I study the marriage of space and time.
The perfect couple.
One never knows from where the next great leap forward is going to come, or from whom.
علاوه بر فیلم‌های پرشانس اصلی، نام چند فیلم دیگر هم به عنوان برندگان احتمالی نام برده می‌شود. یکی از آنها فیلم بحث‌انگیز تک‌تیرانداز آمریکایی ساخته کلینت ایستوود است که به دلیل رویکردش در روایت دیدگاه قهرمانش در جنگ و مبارزه باعث طرح مباحث مختلف در رسانه‌ها شده است. این فیلم که بر مبنای زندگی کریس کایل از تک‌تیراندازان شناخته شده ارتش آمریکا ساخته شده، با عبور از فروش 300 میلیون دلاری در داخل آمریکا به فروشترین فیلم سازندهش تبدیل شده، هرچند نام آقای ایستوود در فهرست نامزدهای بهترین کارگردانی به چشم نمی‌خورد.
Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills?
در رشته بهترین فیلم خارجی زبان هم رقابت میان فیلم‌های از روسیه، لهستان، استونی، موریتانی و آرژانتین فشرده است. هرچند بسیاری شانس فیلم لویاتان از روسیه را که به فساد همه جانبه در این کشور می‌پردازد زیاد می‌دانند، اما اهدای جایزه سزار معروف به اسکار فرانسوی به فیلم تیمبوکتو از موریتانی باعث شده تا شانس این فیلم هم افزایش پیدا کند.
اسکار، مراسم اهدای جوایز اسکار تا ساعتی دیگر آغاز می شود و بابک غفوری آذر گزارش می داد. بریم و بشنویم تازه ترین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در دیدارهای تدارکاتی خود مقابل تیمهای شیلی و سوئد بازیکنان سرباز خود را در اختیار نخواهد داشت. به نوشته خبرگزاری فارس، فدراسیون فوتبال هیچ اقدامی برای همراهی مهرداد پولادی و سروش رفیعی در اردوی نوروزی تیم ملی انجام نداده. این دو بازیکن در جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا همراه تیم ملی ایران بودند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در اردوی نوروزی خود روز 5 فروردین در کشور اتریش به مصاف تیم شیلی می‌رود و روز 11 فروردین در شهر استکهلم با تیم ملی سوئد دیدار خواهد کرد. رئیس شورای کشتی آمریکا با حضور در خانه کشتی در تهران با رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ادواردو لی لوپز که به عنوان میهمان ویژه در رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در ایران حضور داشت، در دیدار با رسول خادم خواستار همکاری هرچه بیشتر برای گسترش کشتی در تمام کشورهای قاره آمریکا شد. تیم فوتبال بارسلونا دیشب در هفته 24 لالیگای اسپانیا در ورزشگاه خانگیش با 1 به مالاگای رده هفتمی باخت. بارسا با این شکست که بعد از 11 پیروزی پی در پی متحمل شد، فرصت صدرنشینی در جدول را هم از دست داد. رئال مادرید تیم اول جدول امشب در صورت پیروزی مقابل الچه رده 17 فاصله امتیازیش را با بارسلونا به عدد 4 می‌رساند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب چلسی صدرنشین در زمین خودش نتوانست بارلی را شکست دهد و مقابل این تیم رده 18 به تساوی 1-1 رضایت داد. منچستر سیتی تیم دوم جدول اما با 5 نیوکاسل را در هم کوبید. منچستر یونایتد هم 1-2 به سوانسی باخت. پرونده هفته 26 لیگ جزیره امشب با دیدار داغ لیورپول ساوثهامپتون بسته می شود. و در هفته 22 بوندسلیگای آلمان تیم صدر جدولی بایر مونیخ دیشب هم 1 پرگل کسب کرد. شاگردان پپ گواردیولا شب گذشته در زمین پادرمور تیم 15 جدول جشنواره گل به پا کردند و 6-0 به پیروزی رسیدند. بایرن هفته گذشته با 8 هامبورگ را شکست داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو در اختیارتون قرار بدم. 00420221122112. نگید صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. شما دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید و ما هم اونها رو با میلیون ها شنونده در ایران و جهان در میون میگذاریم. و شب دلپذیری براتون آرزو میکنم. امیدوارم که اگه از جمله سحرخیزان هستید، مجله رادیو تلویزیونی صبحگاهی ما را از دست ندید، برنامه صبحانه با خبر. و اگر هم از شب بیداران هستید، مجله نیمه شب ما یادتون نره.